أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عرض کردیم امروزه بعضی به فکر تغییر جنسیتی می افتند و مؤسساتی هم درست شده که فریب میدن زنها رو که بیان خودشون رو به شکل مردها در بیارن. یه تغییرات جزئی هم ایجاد میکنن تا اونجایی که امکانش باشه. هورمون هایی رو مثلا به صورتشون تزریق میکنن که یه مقدار مو در بیارن، ولیکن در نهایت تغییر جنسیت واقعی به وجود نمیاد که این زن مرد بشه، یا بالعکس عکسش حالا کمتر هست، مردها کمتر فریب میخورن اما زنها رو به خاطر اون ظرافتهای روحیشون بالاخره فریب میدن یه دهی و اینا را تو دام مسائل زیادی میاندازن. بعد هم توی مؤسسات بسیار از اینا دوچار روابط نامشروع میشن با یک دیگر که تو بعضی مسائل اینا نشانه های همدیگر هم دارن، وعده میگذارن تو تجمعات گاهی یه جا حضور پیدا کنن. این که آیا می شود مردی که از نظر جسمی خصوصیات مرد رو داره تبدیل به زن بشه یا بالعکس، این یه چیز دروغیست که واقعیت نداره و کسانی هم که اقدام کردن تا الان همشون از زندگی ساقط شدن. اون چه در قدیم وجود داشت خونسا بود و خونسا غیر از اینه که یک کسی مرد باشه و بگه من خصوصیات زنانه دارم و حتی اقدام به عمل جراحی بخواد بکنه و از زن هم نمیشه آخرش، یا بالعکس زنیست که گر من خصوصیات مردانه دارم و میان تلقیناتی هم بهشون میکنن که بهترینه که نگوین، چون خود اینا گفتنش دوره ارشاد به زلالت. فقط کلی عرض میکنم که اینا در فکر فریب دادن افراد هستن. حالا بعضشون هم میدونن دارن فریب میدن، بعضشون هم شاید جهل مرکب داشته باشن و اصلا خودشون هم ندونن که دارن فریب میدن. اما علایال این تغییر جنسیت رو این مؤسسه‌ای که در اصفهان و اینا مستند می‌کردن به فتوای حضرت امام، وقتی نگاه کردم دیدم فتوای حضرت امام اصلا مربوط به این نیست. فتوای حضرت امام مربوط به اینه که یک کسی خنسا بوده، یعنی هر دو نشانه مرد و زن رو داشته، منتها از کودکی به جای اینکه برن تحقیق بکنن ببینن این مرد هست یا زن، نرفتن تحقیق بکنن، همینطور گفتن مال دلمون پسر میخواد، انشالله این پسره. بزرگ شده و اتفاقا وقتی بزرگ شده کم کم نه نه خصوصیات زنانه رو داره، کم کم مشخص میشه ویژگی های زنها رو. حالا این مثلا 15 سال 17 سال به شکل مرد بین مردم بوده، سرش باز بوده، با پسرها سر کله میزده، اما بعد یه مرتبه متوجه بشن که واقعا این کارایی مردانه نداره و زنانه داره. سوال کردن از حضرت امام که میشه تغییر جنسیت بده، حضرت امام فهمدن بله، وقتی یقین پیدا کنن که این زن هست بلا فاصله باید چادر سر بکنه، دیگه حق نداره با مردها معاشرت بکنه. این منظور بوده. اینکه حالا یه عده‌ای سوء استفاده بکنن از فتوای حضرت امام و کسی که فقط خصوصیات مرد تنها داره اینو بیان با عمل جراحی بخوان خصوصیات زنانه بهش عطا بکنن یا بالعکس، این مربوط به فتوای حضرت امام نیست و اصلا وجود خارجی هم یک مورد هم نداره و ابزاری که تو جسم مرد یا زن هست وقتی گذاشته میشه اگه به تنهایی باشه این دیگه ویژگی همون رو داره. من تو چند جلسه قبل اشاره کردم که در انعقاد نطفه گاهی پدر و مادرها رعایت بعضی مسائل رو نمی کند، باعث میشه بچه‌ای که به دنیا میاد مخنث میشه، یعنی در حالی که پسر هست خصوصیات زنانه پیدا میکنه و اگر دختر باشه خصوصیات کم عقلها و دیوانه ها رو یا حیران زدگی درش به وجود میاد. اینو گفتم دلیلش چیه که تو جلسای قبل اشاره کردم که مشکل مال پدر و مادره که اونها کاری میکنن، اشتباه کاری میکنن، بچه این ویژگی رو پیدا میکنن. بله اینا اومدن پیش خود منم اومدن بچه ها، مطمئن دیگه حالا از نظر اخلاقی خوب نیست بهشون میگن پدر و مادرت چه کردن، این که مصلحت نیست بگویم به اونها، اما میدانیم چیه، جاهل هم نیستیم، جاهل نیست که ندونیم و هم تو مشاوره مبهم باشه برام، در حالی که میدانیم اما ساکتیم تو این جهت. منتها حالا این بچه فرض کنید پسریست که خصوصیات زنانه داره، نه خصوصیات جسمی، از جسمی جسم مرد رو داره، روحیات بعضی زنها رو داره. این روحیات دلیل نمیشه که بگه من زن هستم و بره توی این مؤسسات از این کارهایی که گفتم زشت انجام میدن و دیگه کارهای خلاف میکنن، عمل جراحی میکنن، تماس بدنی دارن، نگاه میکنن، یه کارهای زشتی که همش حرام در حرام و اصلش هم نیست همچی چیزی. یعنی یک مورد شما تو کره زمین پیدا نمی کنید یک کسی جسمش مرد باشه اما در واقع زن باشه، بعد بره عمل جراحی بکنه و آبستن بشه مثلا، یعنی دقیقا زن بشه به طوری که بتونه آبستن بشه، یا بالعکس زنی باشه که بره ویژگی‌های مردانه رو بهش ایجاد بکنند و بخواد خصوصیات مرد رو پیدا بکنه. این امکان وقوعی نداره. امشب دو تا آیه رو میخوام اشاره بکنم اما بس از نظر روانی خیلی اهمیت داره، انشاءالله تو شبهای آینده توضیحات خیلی دقیقی رو یادداشت کردم که خدمتتون بگم. آیه 119 سوره نساء که بنا شد روش صحبت بکنیم و آیه 120 و آیه 121 مربوط به نقشه های شیطانه که میاد دستور میده، میگه من این کارو میکنم. ولا آمرن نهم، میگه من امر میکنم به مردم. فلق یغیرن خلق الله، کاریشون میکنم، دستور بهشون میدم که خلق خدا رو تغییر بدن. این آیه قرآن آمده. ولی این مؤسسات حالا 10 سال تقریبا را افتاده، قبلا نبود، ولی که آیه شریفه به طور کلی یه چیز رو گفته که این آیه شریفه 300 سال پیش، 1000 سال پیش یه معنا داشت، مصادیقی داشت، امروزه وارد شدیم توی فضایی که ما نگاه می‌کنیم آیه شریفه دقیقاً تطبیق میکنه با این مصداقی که امروز داره انجام میگیره. قدیم چه میکردن؟ امام صادق علیه السلام چی فرمودن؟ اینا تفسیرهاش، حالا تا جایی که بشه من در 20 نکته رو سریع خدمتون اشاره باز بکنم، اما بحث یه مقدار مفصله که باید از زوایای مختلف این بحث مورد دقت قرار بگیره. تغییر خلقت که در آیه شریف آمده، مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر صافی، اون زمان باز میگم اون زمانی کارهای امروزه اینا نبوده، ایشون تصریح میکنن منظور تغییر صفت یا وجود در جهان هستی است. عبارتشون رو من خدمتتون بخونم، ببینید تعبیر مرحوم فیض چیه. کل تغییر لخلق الله عن وجهه صورتا و صفتا من دون اذن من الله. یعنی یه جمله این محقق بزرگ بیان میکنن، فرمان هر تغییری که در خلقت الهی انجام بگیره، که این خلقت ها دو سبکه، تغییر صورتی داریم، تغییر صفتی داریم. صورتی یعنی خود جسم و قیافش رو تغییر میدن، اوصاف صفاتش رو عوض میکنه. منتها دنبالش میگن اذن الهی روش نباشه، چون گاهی تغییراتیست با اذن الهی، خداوند اذن میده، اما اگر اذن داده نشه نه. که یه نمونش همین استفتاءاتیست که الان مرتب میکنن که مرد یا زن بخواد عمل جراحی بکنه که دیگه نتونه صاحب اولاد بشه، اینا هیچ کدوم از مراجع اجازه نمیدن، این حرامه. این همون تغییر خلقت الهی است که حرام هست، گرچه بعضی بدون اذن شرعی هم تو سرخودی میرن این کارو میکنن. اون که اجازه میده هم مراجع، بستن موقته که کاری بکنن که مثلا 1 ماه 2 ماه 1 سال، حالا موقت، حالا زماندار، موقتاً صاحب اولاد نشه، ولیکن خلقت رو تغییر نداده باشه، دوره بتونه آینده هر وقت بخواد هنوز بدنش سالم باشه، اون اشکالی نداره. اما تغییر اینطوری که بخواد تأثیر بذاره روی وجود شخص، اینو مراجع هم اجازه نمیدن. حالا فلیغیرن خلق الله، این صریح آیه قرآنه که شیطان میگه من دستور میدم به انسانها تا اینا اقدام بکنن و دست ببرن تو خلق الهی، خلق رو عوض بکنن. مرحوم فیض 2-3 مثال میزنن تو زمان خودشون. یکی مثال فحل رو میزنن که فحل تمام حیوانات نر رو میگن، حالا نر از گوسفند باشه، از گاو باشه، از شتر باشه. معمولا این نرها رو نگهداری میکردن برای اینکه ماده ها رو بتونن از طریق این نرها آبستن بکنن. این نرها یه مقدار سنشون که میرفت بالا میدیدن دیگه اینا کارایی ازشون نمیاد، پیر میشدن. متاسفانه حالا این فرهنگ قدیم بوده، میبدن چشم اینها رو کور میکردن. حالا اونم یه مسئلت هایی میدانست. این یه نمونه است که مرحوم فیض اینو اجازه نمیدن، میگن نه این درست نیست، این حیوان زانبسته رو چرا چشمش رو یه کور میکنه؟ حالا نمیتوند از خود اشتفا بکنه، یه سیخ داغ چیزی میکنن تو چشم حیوان رو نابیناش میکنن. تا اون وقت که کار ازش میمد ازش استفاده هاشون رو کردن. حالا مثل های ترام که میگن عربستان تا گاو شیرده است، تا وقتی شیر میده باز شیرش رو بدوشیم و وقتی هم که شیر نمیده باز ذبحش بکنیم. حالا ذبح باز غیر اینه که بخواد چشم او رو نابینا بکنه. این یه مثال میزنن. یه مثال هم قدیم در صدر اسلام عبدایی که اسیر میکردن اینا رو میوردن تو خانه هاشون به خاطر اینکه امنیت داشته باشن، یه عبدا یه وقت تعدی نکنن به زنهای داخل خونه، به دختران داخل خونه، میبدن اینها رو خصیهاشون رو میگرفتن که اصلا توان باردار کردن دیگه نداشته باشه. در این حال زنا میکردن، میتونستن زنا بکنن، اما دیگه بچه دار نمیشدن. این هم یک نوع تغییر خلقت الهیه که میگن اشکال داره و جایز نیست. یه نمونه سومم مثال مسله رو میزنن، میگن هر نوع مسله کردنه. حالا مسله کردن معمولا تو ذهن ما بعد از مردنه، معمولا این کار تا یک کسی نواز رو خشمی که داشتن میدن بعضی اجزای بدنش رو مثل هند جگرخار که به اون غلام وحشی گفته بود هر کس، حالا به کلی گفته بود که هر کس جناب حضرت حمزه رو شهید کرد جگرش رو بیاره تا من مطمئن بشم. و وحشی شکم حضرت حمزه رو پاره کرد و جگر رو کشید بیرون و آورد داد به هند که مادر معاویه هست، و هند جگر کثیف خونی رو گذاشت لای دندانش، از خشمی که داشت فشار داد روی این جگر حضرت حمزه که معروف شد به هند جگرخوار. حالا یه مسله های اینطوری داریم، یه مسله زنده ای داریم که افراد تو زنده هستن گاهی میان اعضای بدنشون رو تجزیه میکنن و این هم جایز نیست. ظاهرن همین خاشقچی که عربستان او رو نابودش کرد و کشت، حالا فیلم هایی که میگن ازش هست میگن چند دقیقه اول دستان او رو بدنش رو مسله کردن، زنده زنده اول تزیه کردن و بعد او رو کشتن. نید این مسله کردن ها حالا گاهی ممکنه به کشت شدن هم نینجامه. اینه که مرحوم فیض میگن یک نوع تغییر خلقت اینه کسی این کارو بکن. مرحوم پدر ما یه مثالی میزدن به این که یه کسی گفته بود یه کسی گفته بود که من دوتا چشمم اسرافه، یه چشمشو قیر گرفته بود. شکودن چرا همچین گفت من دوتا چشم دندم زیادیه، یک شب قیر گرفت. اینا یک نوع تغییر در خلقته. حالا به هر شکلی که یک کسی عضو بدنش رو ناکار بکنه، حالا باید استثناء بزنیم به اعضای جفتی مثل کلیه که بعضیا برای زنده بودن یک موجود و یه انسان دیگه میگن یه دونه کلیه‌هاشونو میفروشن، در واقع خودش هم نیاز مالی داره. این حالا باید استفتا بکنه اگه کسی میخواد ببینه که آیا میتونه در صورت ضرورت نیاز به مال میتونه یک کلیشو بفروشه یا نه. اینو ممکنه بعضی مراجع اجازه ندن، اینم بگن تغییر خلقته و حرامه. ممکنه بعضی اجازه بدن و بگن اگر اطمینان داره که با یک کلیه زنده میمانه و سالمه میگن اشکال نداره. حالا این دیگه بس دیگه به فتوا داره، من نمیخوام تو مسائل شرعیش وارد شم. اما اینا نکاتیه که الان امروزه وجود داره و رسیده است تغییر خلقت به بحث امروز که 7-8 سال مؤسسات را افتاده که یکیست که واقعا مرده، اصلا خصوصیات زنانه یعنی جسمش هیچی زنانه توش نی، اما میان اینا با روش هایی که بعضشو دیشب اشاره کردم، بعضش هم انشاءالله فردا شب باز خدمتتون خواهم گفت. این تغییر خلقت، یه نوع تغییر خلقت هم هست. امام صادق علیه السلام در تفسیر همین آیه 119 نساء بیان میکنه، میگن تغییر خلقت تغییر دینه. خوب دقت کنه، میگن دین رو اگه کسی توش بدعت گذاشت کم و زیاد کرد، یه مقدار از اون رو گفت کمش بکنید، زیادش کنید، دست به سینه نماز بخونید، همین کارایی که دیدی دیگه تو دین تو دوران خلفای سگانه خب خیلی تغییرات در دین داده شد، از جمله همین نماز تراویح که هنوز هم دارن میخونن تو مچوهرام مچونوی مارمزون که میشه شبها 20 رکعت نافله میخونن، اما با جماعت غیر از مغرب عشا. مغرب عشا نماز مغرب عشا رو میخونن میرن یه ساعت بعد، بعد افطار اینا دوره یه ساعت بعد میان دوره اذان میگن و صف میبندند و میگیم چه خبره؟ میگم میخوام نماز تراویح بخونم. نماز تراویح چیه؟ همون استحبابی که خود ما هم داریم، 20 شب اول از ماه رمضان شبی 20 رکعت نافله است، 10 تا دو رکعتی که 400 رکعت میشه، اون 10 شب آخر ماه رمضان شبی 30 رکعت هست، 10 تا 30 تا میشه 300 تا، 300 تا 400 تا میشه 700 تا، به اضافه 3 تا 100 تا هم شبای قدر، هر شب قدر یکی 100 رکعت اضافه میشه، جمعاً در کل ماه رمضان 1000 رکعت نافله وارد شده. وقت اینا اومدن این نماز مستحبیه رو که حرام است با جماعت خونده بشه همون با جماعت میخونه. منشأش چیه؟ بدعتیش که دومی گذاشت و خودشم گفت بدعته، یعنی تازه خودشم نگذاشت، تو دوران خلافتش بهش گفتن تو مسجد 4-5 نفر وایستادن، شدم 3 نفر بودن وایستادن دارن این نافله های مارمزون رو دارن با جماعت میخونن، این اومد تو مسجد باورش نمیشد، گفت این که حرام است، اومد مسجد رو دید آره، گفت چیه سینا؟ دید اون دوستا تنبل بودن، گفتن ما حال هم دو سوره نداریم، تو وایسا جلو ما بد اختدا میکنیم. هم تو از پیش خودشون یکی دو وایسا جلو این 20 رکعت نافله را گفتن میخوام با جماعت بخونم، وایسا دومی یه نگاه کرد و گفت بدعتون و نعمت البدعه، عین این عبارتش اهل تسنن ذکر میکنه که گفت بدعت است، اما خوب بدعتی. بعد اهل تسنن توش موندن چی بگن؟ گفتن بدعت بر دو قسم است، بدعت خوب داریم بدعت بد داریم. بدعت بد حالا معیار چیه؟ معیارم نداره اصلا، ما نمیره حالا بگو معیارش بد و خوبه چیه؟ میگن اگه اون اول یا دوم اونا گفته باشن اینا بدعت های خوبه است، قاعدتا اینو باید بگن. همین یعنی با دین بازی میکردن اینطوری که انسان نمیدونه بخنده یا گریه بکنه، چکار بکنه که اینطوری. وقت بعد امیرالمومنین علیه السلام که به خلافت رسیدن جلوی بدعت ها رو خیلی شو گرفتن، اما 35-6 تا بدعت رو میگن من نتونستم جلوشو بگیرم که حضرت اسم میارن، یک شمع نماز ترابی، مظلومیت امام رو بینید چی هستن که حضرت خلیفه بودن تو اون 5 سال، اما نتونستن جلوی این بدعت رو بگیرن، تو رو امام وایسادن و گفتن نه ما میخوایم با جماعت بخونیم، نمیشه. اگه نمیشه شما برو کنار. یه حرفایی میزدن. کیای کسانی که درکشون اونقدر پایین بود و دین رو نمیشناختن و نگذاشتن امام جلوی این بدعت رو بگیرن. امام هم دیدن اینا با زور که نمیشد اینا رو وادارشون بکنه، گفتن میخواید بدعت بکنید بکنید، هم بدونید کار حرامه. در صورت یه تعبیر آیه 119 نساء که میگه بعضیا تغییر میدن خلق خدا را، خلق به معنای دینه، چون خلق مصدر به معنای مفعوله یعنی مخلوق. مخلوق خدا چیزایی که خدا آفریده، یکیش ما انسان ها هستیم، یکیش هم دینه، دینم خدا آفریده، خالقش اوه دیگه. برای تغییر خلق یه وقت دستکاری تو بدن من و شماست، یه دستکاری تو دینه. امام صادق علیه السلام یه مصداقش هم اونو بیان کرد، گفتن این کسانی که بدعت میذارن تو دین، تغییر دین میکنن، اینا هم مشمول همین آیه 119 نساء است که شیطان داره بهشون امر میکنه، میگه این کارو بکن. شیطان گفت ولا آمرنهم، من حتما اینا رو امر بهشون میکنم و اینا هم حرف منو میشنون. آ چیکار میکنن؟ فلا یغیرن خلق الله. بعد حضرت آیه 30 سوره روم رو تلاوت کردن. خوب دقت کنید که چقدر زیبا امام آیه رو با آیه تفسیر میکنه که چطور تغییر خلق یعنی تغییر دین. آیه 30 سوره روم اینه، فقم و چکل دین حنیفا، تو چهره تو بینداز به سمت دین حنیف، یعنی دینی که یکتا پرسته. فطرت الله التي، حالا ببینید دین خدا میخواد معنا کنه، میفرماد این دین همون دینیست که تو خلقت انسان هست. فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، نمیگه لا تبدیل لدین الله. دقت کنی اول آیه بحث دین رو مطرح میکنه و میگه دین موافق با فطرت انسانه، بعد یه مطرح میگه لا تبدیل لخلق الله ذالک دین القیم، بعد میگه دین قیم همین. امام صادق علیه السلام تمسک به این آیه کردن، چقدر زیبا، یعنی دیگه زیباتر از این تفسیر شما بگید در کل قرآن پیدا نمی کنی. و بعضی از بزرگان، حالا خیلی از مفسرین اصلا توجه به این نکات نداشتن، اما بعضی از مفسرین توجه به این روایت داشتن و روایت رو ملاحظه کردن تو تفسیرش. حالا تا همین اندازه کافیه. من ادامه بحثم انشاءالله 5 تا عامل میخوام بیان کنم که چه علتی شده که اینها امروزه این مؤسسات دارن تغییر میدن، دستکاری میکنن خلقت رو. 5 تا علت خدمتتون میخوام بگم، 2 تا هدف میخوام بگم و 2 تا نتیجه. یه دوره جمعا 9 تا مطلب میشه، لابلاش نکات دیگه هم باز هست، حالا فرصت بشه انشاءالله تو شبهای آینده خدمتون خواهم گفت. امروز روز ازدواج حضرت نبی گرامی با حضرت خدیجه هست، 10 ربیع، که چه ازدواج پربرکتی بود، پربرکت ترین ازدواج که روی این کره زمین انجام گرفته. ازدواج پیامبر اولین ازدواجشون بود و نظیر هم نداره. یعنی شما یه جا پیدا کنی یه جوانی ازدواج اولش بره با یه زن بیوه که قبلا 2 تا شوهر دیده، شوهراش حالا یا فوت شدن یا طلاق گرفتن و اون زن هم بیوه است هم 10-15 سال از خودش بزرگتره، بره باش ازدواج کنه، اصلا نیست. من که تا حالا تو عمرم یک بارش هم ندیدم همچی چیزی. هم معلومه که این ازدواج به دستور الهی است، میخواد دختری از این ازدواج به وجود بیاد که منشأ برای پربرکت ترین نعمت‌های الهی است. قدر الهی که لیلة القدر حضرت فاطمه سلام الله علیه هستن و بی نظیر تو عالم هستن، یعنی دیگه سیده همه زنها هستن از اول خلقت تا آخر خلقت. این نتیجه این ازدواجی بود که پیامبر انجام دادن با این خانم، و البته این خانم هم نمیگم بی نظیر چون دخترشون که بالاتر هست، اما حضرت خدیجه سلام الله علیها کم نظیرن تو زنها، و ایشون با تمام وجودشون دفاع از دین کرده. اول زنی هم هستن حضرت خدیجه که اسلام آوردن تو بین کل زنها، یعنی اولین زن هستن که همون لحظه اولی که پیامبر از غار حرا اومدن منزل و گفتن وحی بهش شده، حضرت خدیجه گفتن من سالها بود منتظر این لحظه بودم که شما مبعوث بشه، میدونستن شما آخرین پیامبر هستید و بلا فاصله ایمان آوردن. امیرالمومنین علیه السلام که زودتر ایمان آورد، امیرالمومنین تو مردها همونجور کوه در غار حرا امام اونجا حضور داشتن وقتی جبرئیل نازل شد و حتی پیدا شد. بعد امیرالمومنین به پیامبر گفتن منم دارم میبینم جبرئیل رو و میشنوم صداشو که داره میگه بسم الله الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. پیامبر فهمیدن بله شما میبینید آنچه رو من میبینم و میشنوید اون وحیی که به من داره میشه، ولی کن شما پیامبر نیستید، من پیامبرم و شما وصی منی. خب امیرالمومنین علیه السلام که اینا رو میدانستن و حدود 10 سال قبلش، امام 10 ساله بودن حدودن اون موقع، 10 سال قبلش، بعضی حالا 12 سال گفتن، اون وقت که امیرالمومنین علیه السلام به دنیا آمدن سوره مؤمنون رو خونده بودن. برای اینطور نبود که منتظر باشن جبرئیل بیاد تا تازه ببینن سوره ها چیه. امام اشراف به کل علوم قرآن دارن، نظر کل قرآن رو میدانستن، اما این تشریفات ظاهری است که جبرئیل هر چند وقت یه باری نازل میشد، چند تا آیه ای رو نازل میکرد و همونجا امیرالمومنین علیه السلام اول کسی بودن که رسما ایمان آوردن، بعد حضرت خدیجه. اما یکی از ویژگی های حضرت خدیجه اینه که ثروت زیادشون همه رو در راه اسلام گذاشت، و این یه درسی شد برای کسانی که امروز ثروت دارن، ثروتشون در راه تقویت دین اجرا بکنن، مسجد بسازن و مسجدی بسازن. من گاهی قصه میخورم نم اون طرف رودخانه و مسجد کم هست، مجالس مذهبی هم به طبعش کمتره، بعد میدید فرهنگشون خب خیلی پایین تره. انسان وقتی میرد اون طرف متوجه میشه دیگه، همه شون رو توهین نمیخوام بکنم، اما تو برخدای اولیه سلام علیک میدید بلد نیست، مشخصه دیگه آداب اولی رو بلد نیست، اما جد ثروت میدید بیشتر، ثروتشو خیلی بالا داره، ده همین تکبر رو برده سپرش. وقتی پای دفاع از دین میشه بینیم همون متوسطین، اما وقتی که پای ضربه به دین میشه نه تجمعات کجاست، همونجا که مسجد کمتر. خب اینو من به شما میگم، هر کدامتون میتونید تو فکر باشید بیاد یکی دو تا 10 تا مسجد برید تو مکانای خوب شروع کنید بسازید به نام اهل بیت علیه السلام. چقدر خوب بود یه آقای اومد پیش ما یه خونه داد، بهش گفتن که این خونه من 14 تا مسجد تو 14 مکانی که مسجد نداره میخوام بسازم. اسمش هم به تحت از پیغمبر شروع کردیم تا امام دوازدهم 14 معصوم، خودش هم گذاشتن بالا سر، گفتم یکی باید خودت بری بالا سر مساجد تو تمام بشه و بعد روحانی بگذاریم توش. روستاهایی که تعداد جمعشون زیاده اما اصلا مسجد ندارن، امکان ساختنش هم ندارن، اما زمینش رو از خودشون میگرفتیم به خاطر اینکه دست خودشون هم تو خرج باشه، بالاخره زمین خوب از خود روستایی هم میگرفتیم ساختش رو بالاخره فوری انجام دیم. اما مهمتر از او اینه که بعد که مسجد ساخته شد مسجدی بسازیم، یعنی حالا باید یه روحانی اونجا باشه، نماز جماعت از آن پخش بشه، سخنرانی بکنه، معارف دین رو بگه. امروز یکی کسی اومده بود به من میگفت یه عزیزی شد الان جمع باشه نمیدونم، گفت تو روستای ما یکی کسی نماز میت یقین داریم غلط میخونه، و چرا بکن هرچی نماز خونده است به این نایی که دفنش میگن تمام اشتباه خونده هم دوسرش غلط. خب دیدیم مشکلات، یه مشکلات جزئیه، بدتر از او وضوع نمازای خودشون. حالا شما میگید میت دفن شد که شد، اما خود اینا حالا نماز روزاشون اشکال داره. زور مارمزون یا حجای فرقی میفهمدن زور مارمزون جشن گرفته بودن، جشن عروسی، آن نهار میدادن. گفتم ما رفتیم توی روستایی دیدیم همه رو دعوت کردن نهار برای جشن عروسی. خود منم رفتم اونجا و نشستیم یه سخنرانی براشون کردیم و بساط نهار رو جمع کردیم براشون، گذاشتیمش برای افطار. گفتیم زهر ما رمزونه. خب اطلاع ندارن، همشون تعمد نیستا، یا اطلاع ندارن یا تسامح میکنن، ولی اینکه روحانی حضور نداره اونجا، مسئله ابتدایی رو نمیدونن، نه اینکه معارف دقیقی که حالا امشب من روایت خوندم که شاید تو عمرتون تا حالا نشده بودید، این تفسیری که گفتم یخ میاد معارف دقیق گفته میشه، نه روستا که میرید مسائل ابتدایی نمیدونن. راهش چیه؟ راهش همینه که بیاید و هر کدامتون میتوانید به هر شکلی که امکانش هست و کمک بدید، مسجد بسازید، مسجدی بسازید، خدا انشاءالله خیرتون بده. منم دیگه امشب روزه اجازه بدید نخونم شام عید. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد. پروردگار ما را به معارف دینمون آشنا گردان، ظهور ولیت را نزدیک فرما، رهبر عالی قدر نظاممون، همه خادمین به اسلام نظام محافظت بفرما، بیماری ها رو برطرف فرما، مشکلات رو برطرف فرما، همه بیماری ها مشکلات رو بر سر دشمنان وارد گردان، شهدا اموات من رحمت فرما.